بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وعاصما ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح مطهر امام رضوان الله عليه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال را شکر می کنم که در این ایام که شاید واپس روزهای زندگی ما باشیم، خدا توفیق عنایت فرمود که در جوار ملکوتی علی سامن الحجر صلوات الله علیه و آله و ابنائه المعصومین در چنین مجلسی باشکوهی که از طرف یاران و خدمتگزاران دستگاه عنایت و منتسبین وجود مقدس بنیاس الله نافدا فراهم شده شرکت کنم و ناظر زحمات و تلاش های بیوقفه و قابل تحسین اساتید و دوستان را برگزار کنندگان این دوره و همچنین کسانی که افتخار خدمت کردن در این جریان را داشتند شرکت کنند و برای انجام وظیفه ای از تشکری از شما عزیزان داشته باشند و با زبان الکلم دعا کنم که خدا بر توفیقات شما بیفزایی، همه شما را مورد توجه خاص لطف علی از عجل الله فرجه الشریف قرار بدید، زندگی شما را در بهترین وجهی که خدا و اولیاش میپسندن مقدر بفرماید و همه شما و شاید اگر خدا صلاح بدانند روزی ما هم به زیارت اون بزرگوار بعد از ظهورش انشاءالله شرف یابش. به نظرم رسید برای اینکه هم مطلب خیلی پیچیده‌ای مطرح نکنم که نه خودم بفهمم نه شما حالی شنیدنش رو چه بشه، قصه بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. چی میگن؟ یه روز بود خیر از خدا باشه. ما یه روزی مدرسه میرفتیم تقریبا در 80 سالی اندکی کمتر. تو مدرسه از کلاس 4 به بعد 3 و 4 اینا معمولا انشاء درس میدادن. گفتن به بچه ها که یه موضوع خیلی ساده این دربارش انشا بنویسید. چند تا موضوع روند بود که همه معلمات و همه کلاس ها اینا رو میگفتن دربارش انشا بنویسید. یکی فضیلت علم دیگه، نرخ شاه عباسی داشت، همه در باره فضیلت علم انشا میمیشن و سیوازه ها آشار هست و خیلی روشن هست که علم خوب است و باید علم آموخت از این چیز. یکی از این موضوعات روندی هم که مثلا سالهای بالاترش 4 و 5 و 6 شما کلاس دورم 6 ساله بود، گفتن در آینده میخواد چه کار بکنید؟ حالا به تعبیرات مختلفی هدفتون چیه؟ میخواد چه کاره بشید؟ چه شغلی انتخاب؟ مضمون یکی. فوایدی هم داشت، بچه ها با هم صحبت میکردن چی بنویسیم، یا بزرگتراشون میپرسیدن ذهنشون فعال میشد، اصلا به این فکر میافتادن که در این باره فکر فکر کنن که در آینده چی. خب هر کسی هم چیزی میگفت از گفتگوهای دیگران هم استفاده نمیگردن. یکی میگفت میخوام پزشک بشن، یکی میگفت میخوام مهندس بشن، یکی میگفت میخوام خلبان بشن، یکی میگفت میخوام هنرپیشه بشن، یکی میگفت تاجر و اینا آخر شغلهای برجسته‌ای که معمولا طالب زیاد داره. حالا علت چی بود؟ اینا میشه تحلیل هایی کرد، خود شما میتونید که من وقت شما رو نگیرم. مناسبت هایی بود، دوستایی دیده بودن، تحلیف هایی شنیده بودن، اونم بحثه. من یادم نمیاد که در دوران چند سالی که تو مدرسه انشامی میشتیم یک نفر نوشته باشه من میخوام طلبه بشم. اولین بار یه تقدیرات پیش آمد، یه چیز دارم خدا جور میکنم. من نوشتم میخوام تحصیل علوم دینی بکنم. کلاس چهارم بودم یادم در این باره انشاء نوشتم. حقیقت اینه وقتی کسی رغبت نمیکرد طلبه در این که اون چی از طلبگی دیده بودن یه روزخان می دیدن به اون یه امام جماعت. روزخان کارش بود در رو منبر بشینه یه مقدمه بچینه. می دونستن این مقدمه هم خیلی مطلب مهمی نداره، این زمینه است برای روزه خوندن. یا شعری بخونه یا این مطلب یه چیزی حدیثی بخونه و بعد گریز بذاره روزه و روزخان خوب هم می که خوب عشق بگیره. این نتیجه آخونده دیگه، آخوندنی. خب چرا این کار رو کند؟ خب کاسبی هر کسی کسبی اینم کارشه در رو منبر بشینه و خود ناله رو کنه و خود قضاعت ها در میره و اینا و بالاخره گریه کنه و نزه و پولی میده زدی میشه. طبعا هیچ کسی اینو انتخاب نمی کرد که این مثلا هدفی سرزدی. آخوند دیگه یه هم که میدن غالبا پیره مرده بودن توی مسجد های کچونی گوشه و کنار شهر اینا میرفتن این نمازی بخوندن و اونا احیانا بعضی ها نظری نیازی چیزی گایی روزه پنشتنی اینم برن خطب صلوات اینم برن خطب احمد یوجیک زیاد برن این هم این چیزی میدادن به آقا و اونم زندگیش اینجایی برن یه موقوفات یه مسجدی داشته زندگی اونم از این راحت. حتی این دو چیز را از آخوب میدید، هیچ شب تمام اینا روشو میدید، اونم آخوب. اولا غالب مدارس قدیمی که گاهی مثلا ظرفیت چند نفر طلبه داشت، یک دونه طلبه توش بدانه. اینا که من عرض کنم با این چشما دیدم و خودم توش زندگی کردم. شنیدن مدرسه خان یز شاید آرون دیده باشد سه بخش داره. یه بخش ها که سیل برده بود و خراب شده بود. دو بخش داشته مدرسه بزرگ مدرسه کوچک. تو این مدرسه یک مکبر بود که توی اتاق داشت تنها زندگی میکرد، زن و بچه نداشت، مرحوم آشغالی بمون مکبر معروف. یه حجره شم یه اتاق شم یه نفر دیگه این بود اهل روستایی بود تو شهر که هایی اومد اون اتاق گرفته بود اینجا شبا میخواد دست کرد. یادم اومد یه اتاقی هم بود یه نفر یه درویش بود که میرد تو روزه ها با میساد مهد میخوند و اینا که باز همون پاسیبی بکنند و اینا این هم نابینا هم بود. این هم یه اتاق کل این مدرسه سه نفر ساکن داشت. این هم اینا رسمن نه درسی گفته میشون نه طلبه ای بود. اتاقای مدرسه کوچیکش هم که نزدیک بازار بود انباری بازاریا بود. هر کدوم شو یه بازاری گرفته بود. در اون وقت ما طلبه شدیم. بعدها یه آقایی بود خدا رحمتش کنه مرحوم آقای وزیری بود، منبری بود. ایشون علاقمند بود که حوزه را احیا کنند و اینا میرفت تو روستاها و از هر روستایی یکی دو تا از این بچه های کوچولو که درس فارسی خوندن رو بلد نبودن درست خوندن رو نمیشتن درست دارن اینا رو به یک بهانه ای از پدر مادرشون رو اینا تشویق میکرد و باید سخنان یا اینا رو حاضرشون میکرد. غالبا کسایی بودن که هیچ کار دیگه ازشون بر نمی آمد. اینا میمونن طلب میشوند. یواش یواش یه چند نفر یه چند نفر یه حوزه یه کچوری چند نفر یه خب اینا عرض کردم برای اینکه اصلا بدونید جایگاه روحانیت در اون دوران پهلوی ملعون به چه وضعی افتاده بوده، در اصلا تبلیغاتی که کرده بوده دین به کلی از زندگی انسان ها کنار رسول، مگر همون چیزهای آداب و رسوم خانوادگی که بعضی ها داشتن اینا و الا زندگی اجتماعی، مدارس، جاهای تبلیغات اینا هیچ زمینه ای برای تبلیغ دین نبود. هیچ جا صحبت نمیشد که دینداری خوبه باید مثلا کنید. اون چه تعریف میشد این که ما باید مثل خارجی ها پیشرفت کنیم. ببینید چی ساختن؟ تازه خود رو درست کرده بودن. تک و توک تو هر شهری چند تا ماشین بود که ثروتمند ها اینا سوار میشدن. ببینید چی ها ساختن؟ گاهی یعنی هواپیما از فضای شهر نیگذر و از نزدیک ندیده بودیم هواپیما چی بود. میدیدیم که چیزی مثل پرنده از این بالا یک کبوتری رد میشه. ببینید چی ساختن؟ خارجی ها اینا هست. ما باید ترقی کنیم تا ما هم بتونیم این کارا بود. بعد مثلا رفتار زندگی ها اینا طبعا اونا که شدن الگو سبک زندگی هم من از اونا یاد بگیریم. لباس هم نبذره بگیریم، رفتارمون با بچه هامون و اینا و الی آخر. یکی از سیاستمدارهای معروف اون زمان یه جمله‌ای داره که همه ما شنیدیم، شاید بارها میکردن، گفته اون ما از فرق سر تا ناخن پا باید فرنگی بشیم. جمله معروفی از تقی‌زاده. این وضع فرهنگی کشور ما آرزوی هر جوان این بود که شبیه اروپایی ها بشید، در لباسش، در رفتار، در حرف زدنش مرسی مثلا سلام نمی کردن به هم دیگه و چه داری از این طبیعی دیگه بقیه شو بخوانید. این جریان کمابیش ادامه داشت تا خدای متعال زمینه های فراهم کرد، زمینه هایی که باز بازگو کردنش و کیفیت رشدش و اینها طولانی داستان ها داره. این که به نزدیک به زمان ما هستن و شما همه تون یا لمس کردید یا اخبار قطعی شنیدید، بعد از 1400 سال از تاریخ اسلام که میگذشت خدا یه نفر را از خانواده و پیغمبر با لباس روحانیت علم کرد. کسی که هیچ امتیاز مادی در زندگیش نبود. به شما صادقانه بگم زندگی خانوادگیش به زحمت اداره میشود. قانع زاهدانه به زحمت اداره میشود. نه حزبی داشت، نه جمعیتی داشت، نه مریدی داشت، نه پولی داشت، نه ثروتی داشت، نه یه آخوند ساده زاهد ولی خیلی متین عمیق فکر میکرد. رفتارش، گفتارش سر تا پا عقلانیت و تفکر. کمتر دیده میشون مثلا بخنده، شوخی کنن، کم دیده میشون. خیلی که مثلا شب بعضی اعیاد بود و اینا که مثلا یه لبخنده میزد یکی جفه گفته سر بلاد اعیاد همیشه متفکر، قیافه جدی، برخورد حتی با بچه ها شده هم برخورد عالمانه و حکیمانه. شرایط با این که سخت بود و اینا خدای زمینه ای فراهم کرد با این مقدماتی که هیچ که فکر میکنم هیچ انسانی که صدها هزار انسان هم جمع بشه نقشه شده میتونم بکشه. یادم اومد به همین مناسبت اشاره بکنم چون این روزا جاش بود گفته بشه اما نشده بگیم. روز 25 شوال روز وفات امام صادق شروع حرکت امام بود در مدرسه فیضیه مرحوم آقای اصفهان رضا گلبایگانی مجلس عزای گرفته بوده مرحوم حاجی انصاری قومی هم منبر می‌رفت اونجا اون روز در کلم صحبتاشون رو اشاراتی به اعتراضی به دستگاه و این حرفا خیلی تو لفاف و اینا میدونستن که همچه زمینه یه هست اینا یه عده‌ای را آورده بودن کمانده ها را از تهران پخش کرده بودن توی مدرسه و یهو این شروع کردن به شعار دادن و بعدم طلبه ها را گرفتن زدن و پاسبار ها اینا حتی بعضی طلبه ها را از بالا طبقه دوم پرد کردن به زمین دست و پاش رو شکست و اینا روز 25 شوال روز وفات امام صادق بود که این حرکت اصلا این حرکت که میبینید به پیروزی انقلاب انجامی از اون روز شروع شد. امام فقط تو درسشون و سخنرانیشون و اینا اشارت میکردن تا رسید 12 محرم که روزی بود که خود امام اون تشکردن تو مدرسه فیضیه و سخنرانی مفصل کردن و دیگه انقلاب بود که رسید. یادی بکنیم از این که آغاز انقلاب از روز وفات امام صادق شروع شد بیجا نیست. بگذرم تحولاتی پیدا شد در این مدت که من بهترین تحبیرات در این باره خدمت شما عرض میکنم از زبان مقام معظم رهبری چند سال پیش در کنار مرقد حضرت رضا صلوات الله علیه بنده بودن و آقای طبسی این جمله را فرمودن. فرمودن جریان انقلاب هر روزش معجزه بود. اونقدر این جریانات غیر عادی بود که کسی میتونست پیشبینی بکنه و جوری پیش میآمد که به نفع اسلام تمامش. این تعبیر ایشون از کسی که از همون زمان در جریان کارها بود ولی ایشون اون زمان سنشون شاید کمتر از 20 سال بود و تا امروز نحن میشه در رفت جریانات در بالاترین حساسترین مغازه قرار داشتن. ایشون این تعبیر رو میفرمیده که دوران انقلاب هر روزش معجزه بود. این معجزات متراکم شد دوران سلطنت 2500 ساله به بعد. خدای متعال از همون معجزاتش یک کسی را که هیچ کس فکر نمی‌کرد این بتونه یک پست مهم سیاسی یا اداری را حتی تو کشور عهده‌دار بشه. امام خود نمی‌اومد درس رو و به خصوص این که از یک قشری که بیش از 50 سال نیروهای داخلی و خارجی تلاش کرده بودن که قشر را ور بیندازن. لباسش قاچاق بود، مدرسهش قاچاق بود، درسش رسمی نبود، کسی به اینا احترام نمیذاشت، اینا را مثل یک گدا احتساب میکردن. این واقعیت اصلا به شما یه روحانی که میدن یه گدایی داره میدن منطقه یه گدای محترمیه لباسی کنه. هیچ موقعیتی مردم برای آخوند قائل نبودن. از این قشر یه همچه کسی که باید در بین خود اینها زندگی عالی شده زحمت داره نگه این بیان در اون جای قرار میگیره که به اصطلاح بالاترین قله قدرت در یک کشوری به شما و خدا این کار را کرد و نشان داد که ان الله على كل شيء قدير. به هر حال صحبت در اینجا خیلی زیاده، خود شما هم شنیدید، بحثم کردید، نوشتید این حرفا. من نمیخوام تکرار مکررات کنم. این نعمتی که خدا به ما داد، این جریان، نه تنها برای ما و کسانی که نسل دوم و سوم این انقلاب حساب میشن نعمتی بود، یه نعمتی برای جهان بشریت بود. حوادثی که در طول این مدت در گوشه و کنار دنیا اتفاق افتاد کمابیش متأثر از این حادثه‌ای بود که در ایران به دست یک روحانی انجام گرفت. ما اینو من از حادیگر از قول جوان ها صحبت میکنم، اون شخص رفت کنار، ما هم کش باز کردیم در یه جامعه زندگی میکنیم که روحانیت عزت، مدارس روحانیت پر شده از طلاب و دانش پژوهان و هر روز احتیاج به جامعه جدیدتر، خانه های اجاره کنن، بیستنی میکنن، علاوه بر مدارسی که مرتب ساخته میشه هم در قم هم در شهرستان های جمعه. نه تنها در داخل کشور روحانیت و این لباس روحانیت، لباس به قول خارجی ها لباس خمینی عزت پیدا کرده. بنده باز چیزایی که با این چشمای خودم دیدم براتون عرض کنم. ما یک سفری دعوتی داشتیم در آمریکا برای چند سخنرانی در چند دانشگاه. من چند سفر رفتم آمریکا ولی غالبا فقط در خود نیویورک بوده و از ارتباطاتی که با سازمان ملل و اینا بوده، ولی این سفر به خاطر خارج از دستن نیویورک بوده، از دانشگاهی دعوت کرده بودن، آزاد بوده، میتونستیم با شهرستان های دیگه میریم. یکی از کسانی که یکی از مهمترین پست‌ها رو بعد از ریاست جمهوری الان در کشور داره، اون وقت در آمریکا دوره دکتراش رو میگذرون، ما یه آشنایی داشتیم، ایشون همراه ما بود، گفتیم بریم کاخ سفید رو تماشا کنیم از دور ببینیم. تا اون نزدیکاش با ماشین رفتیم و بعد پیاده شدیم، قدم میزدیم، الان دو ساختمان کاخ سفید تو تلویزیون آقای ملاحظه فرمیدن چیه چی جوریه. در بین راهی که داشتیم می‌رفتیم یه ایرانی که پیدا بود از منافقین بود، این اومد سر راه ما و گفت ها آخوندا اومدید اینجا چیکار؟ اومدید خونه شیطان بزرگ؟ ما دیدیم از پس این بر نمی‌دونیم حتی منطقی بخواییم بزنیم و این حرف ها اینا، با این وضعی که شروع کرده خونه ما بسر حدیقه. ما خودمون رو زدیم به کری، گفته اصلا مثلا نمیفهمیم چی میگی، خیلی هم چی نگاهش کردیم. این یه خود هفت زد باز فوش شد توی کن هیچ اکسال هم نمیم نمیشه این خسته شد و رفت. رفت ما فکر کردیم این رفت که رفت دیگه، نگو که این رفته بشه پلیس و به اینا گفته که چند نفر آدم های خطرناک ایرانی اومدن، اینا تروریست هستن و شما بیایید اینا را مواظبشون باشید. داشتن تو قدم میزدیم، دوتا افسر پلیس اومدن نزدیک ما و یکشون دست رو بالا احترام کرد، گفت اجازه میدید یه سوالی بکنم از شما؟ بفرمایید. گفت شما اهل کجا هستید؟ پاسپورتتون رو ممکنه ببینیم؟ پاسپورتمون رو نمی‌شود. گفت شما برای چی اومدید اینجا؟ گفتیم ما دعوتی از سخنرانی داشتیم برای دانشگاه، اومدیم این سخنرانی کنیم، فردا هم داریم میریم. گفت این آقا رو میشناختید که اومد پرد شما اینا؟ گفتیم آشنایی نداشتیم. گفتیم نسبتی با شما داشت بعد بدگویی میکرد به اینا؟ و ما هم باش ارتباطی نمیشد. خلاص خیلی احترام کرد و خداحافظی کرد و گفت من در خدمتتون هستم، یه کاری داشته باشیم. تماشایی میکردیم و داریم میریم. من فکر کردم که این افسر پلیس با اینکه با سابقه گرفته بهش داده که اینا تروریست هستن، این برای چی اومد احترام کردن؟ هیچ وجه اینا داشت جز امامه من شبیه امامه خمینی بود. قیافه من فقط یاد امام افتاد. احترامی که برای امام قائل بود با همه دشمنی هاشون، احساس عظمتی که نسبت به شخص امام میکرده، باعث شد برای منم که لباسم شبیه اون است و احتمال میداد به اون اصلا ارتباطی داشته باشم و اینا، احترام کرد اصلا و بعدم با خیلی احترام کاری هم داشته باشید ما انجام میدیم و خداحافظی کنیم. یعنی احترامی که این روحانی ساده زاهد در ایران و در منطقه و کشورهای اسلام پیدا کرد، این احترام محفوظ در چارچوبه نموند تا کاخ سفید دایرش گسترش پیدا کرد. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ود. هر که دلش اندکی پاک باشه، صفایی باشه، حالا هر دینی هر مذهبی باشه، این بندگان شایسته خدا را که میبینه تایی دل احترام بسه، دوستشون میدن و خوش برای باشن دشمنی بکنن و تو دوست کار به شهادت هم برسه، اما این احساس جایی نمیره در عمق دلش. هر سکرت به این اشخاص احساس خضوع می کنند، اظهار می کنند، نفعشون بزنیم. امروز ما در این زمانی زندگی می کنیم که بعد از اون دوران ذلت روحانیت می بخشید این تعبیر رو می کنند، اما من این لحظ کردن این ذلت رسیدیم به این دورانی که رئیس جمهور آمریکا وقتی سخنرانی امام بود میگفت برنامه‌ش رو قطع کنند، یه مترجم ترجمه کنه، امام چی داره میبینه. کارتر وقتی امام سخنرانی میکرد برنامه‌ش رو قطع میکرد، مترجم میگفت چی داره میبینه. و امروز میبینید تمام قدرت‌های دنیا پشت پوشن دادن که این نظام را براندازن، سیبلشون هم رهبری این نظام. ما باید چیکار کنیم؟ چند چیز را من به ذهنم میاد که نباید فراموش کنیم. اول این آیه قرآن را و این تعذل ربکم لئن شکرتم لا ازیدن لکن ولئن کفرتم اگه کفران کردی ان عذابی لشدید. این نعمت رو شما با کدوم نعمت های اجتماعی مقایسه میکنید؟ از صدر اسلام تا باهم در ظرف چند سال ورق ذلت به چنین عزتی تبدیل میشه. بعد از انقلاب ما کسانی داشتیم تحصیل کرده های دانشگاهی بودن با دکترا اومدن قم طلبه شدن، بعضی هاشون به شهادت رسیدن. الان ما غالبا دانشجویانی که دکترا هستن بیان در قم ظرفیت پذیرش رو قم بیشتر ندارن. این عزتی که خدا به روحانیت داد مستاق این آیه میشه لئن شکرتم. کیا؟ همه کسانی که از این نعمت برخوردارن، چه خود روحانی که میکردن زلده، چه مردمی که حالا نعمت وجود اونا استفاده میکردن. منطقه مستاق این شکرتم چی هست؟ باید فکر کنیم خود بهتر بشناسیم، پیدا کنیم، کمتر نق بزنیم، بیشتر فداکاری کنیم، کمتر دنبال منافع مادی می باشیم، بیشتر دنبال اهداف معنوی باشیم، دنبال این باشیم خدا از ما چیه. اون وقتا که انشاء به ما میدادن گفتیم وقتی میخواستید فکر کنیم که چه شغلی میخوام انتخاب کنیم و غالبا بچه های در 12 ساله بودیم چند تا مؤلفه داشت این انتخاب یکی که درآمد بیشتری بشه خب میدونستیم پول چیزیه که حلال مشکلات ریال است دادم پول داشته باشه زندگی کنم شغل انتخاب کنیم که درآمد بیشتری داشته باشه یکی اینکه مردم بیشتر احترام بگذارن از جمله مؤلفه هایی هم که ضمناً زحمت زیادی هم نداشته باشه راحت باشه آدم یا پشت میز بشینه تا امضا کنه سر ما هم حقوقش بگیره تا بخواد صبح تا شب صبح پیش از خواب شب آفتاب برو سر کار و تا شب جون بکنه کلنگ اینا اون پیداست کسی اون رو انتخاب نمیده اینا چیزایی بود که فکر میکردیم اما راستش اینه که اون وقت هیچ شب فکر نمیکردیم یه شغلی هم هست که باید دین را معرفی کرد مثلا نیازی به این هم باید دارکن نمازی رو هم میخورن نمیم یه شغل نمیم اما امروز اگه باور داریم که دین حق هست و اصول دین ضروری هست و زندگی مناسب به این زندگی نیست باید تجربه نظر میکنیم اون مؤلفه ها دیگه کافی نیست باید خود عاقلانه تر فکر البته اون زمان ها یکی از مؤلفه هایی که خود فرهیختگانمون فرهیختگان بچه ها رو میگم انتخاب میکردن که خدمت به جامعه بیشتر میکنه حالا اونه که میگفتن پزشک بشیم و اینا میگفتن اون بر ازا و اینا رو معالجه میکنه خدمت به جامعه اما خدمت به جامعه در همین حد بود یا شکمی سیر بشه یا مریضی معالجه بشه امروز اگر اون انگیزه که خدمت به جامعه هست در ما باشه با توجه به معارف دینی باید ببینیم که چی به همه زندگی انسان ها بیشتر خدمت میکنه چون حالا طبق این بینه زندگی مناسب به 70-80 سال نیست زندگی بی نهایت ادامه داره خالدین فیها ابدا اگر فکر این هستیم به خدمت به جامعه بکنیم یه خدمتی باشه که به درد زندگی ابدیشون بخوره حالا 4 روز حالا سیری گرسنگی میگذره اما اگه بنا شد لهم فیها زفیر و شقیق خالدین فیها مادامت السماوات و الارض خیلی خطرناک خیلی مشکل حالا فرض اینه که اینا راست ها و ما هم باور کردیم با اونایی که میگفتن اینا افسانه هست و اساطیر الاولینه دوران گذر بعد از انقلاب هستیم معتقد اینا راست اگر اینجور هست هم باید فکر خودمون باشیم که آیندمون یا آیندهی باشه که برای همیشه توشه داشته باشیم نه فقط برای تا آخر پیریمون بعد تا 20 سال بعدش هم حقوق بازنشستگی بکنیم فکری بکنیم داشته باشیم که پیری و کوری هست نه اما بعد پیری و کوری جوانی هست تولد هست یا لیتنی قدمت لحیات اون 100 سال 200 سال که حیات رو بود یا لیتنی قدمت لحیاتی و ان الدار الاخره لهی الحیوان اولا برای خودمون بعد اگه خدمت به دیگران بخواد بکنیم بعد اینجوری میشه اینا رو عرض کردن میخوام نتیجه بگیرم یه فرصتی بگذاریم یه چند دقیقه اگه کم اومد چند ساعتی آیا واقعا این سیری که تا به حال داشتیم و دورانی که خودمون رو شناختیم تا به حال حالا هر کسی از سنی داره منم فکر بکنم، شما هم فکر کنم. واقعا این راهی که انتخاب کردیم و داریم میریم و پیشبینی میکنیم و اینا همون راهیه که سعادت ابدی را برای ما تأمین میکنه؟ یعنی نتایجش از همین زندگی فراتر نمیره اگر برسونه تا آخر زندگیمون، اگر بالاخره حقوق بازنشستگی و اینا بعد از پوری و پیری و بیمه ها و اینا یک کاری برای ما صورت بده دیگه، بعدش لم یکن کن اون شیئا مذکورا. اگر بعدش خبری باشید چه باید بکنید؟ فکری کردیم؟ چقدر فکر کردیم؟ برای 10 سال آینده مون فکر کردیم؟ همه مون فکر کردیم. فکر نمی کنم تو شما کسی باشه فکر کردیم، نه شما، هیچ انسان آمد. همه می دونیم دادم فردا میخواد زن بگیره، بچه دار میشه، خونه میخواد، زندگی میخواد، خودرو میخواد، احترام میخواد، همه این فکر را می دونیم، هر کسی هر چی دستش برمیاد. اما 100مش را فکر کردیم برای اون وقتی که دیگه پایان ندارد و دیگه هیچ کاری نمیشه کرد؟ اونجا دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. هرچی همین چند وقت موقتی در اینجا کردیم نتیجه اونجا ظاهر میشه. اونجا از نو عبادتی که پاداش داشته باشه نخواهد بود. مگه یکیسی خود عبادت رو دوست بداره عبادت کنه، اما پاداشی بعدش بهشتی چیزی مزد نمازی که تو بهش خوندی مزد بدن اینجور نیست. تکلیف حالا همین عالمه، از اینجا که رفتی دیگه تکلیف بسته میشه. الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. ولی اون زمان فکری کردیم ما، اول برای خودمون، بعد برای اون بیچاره هایی که برای صدها هزار سال تو جهنم به سخت‌ترین عذاب ها مبتلا باشند، بعد از اینکه سختی های فراوانی کشیدن جمع میشن پیش مالک دوزخ، التماس میکنن و حرف ما گوش بده. خب چی میگی؟ میگن ادعو لنا ربک یخفف عنا یوما من العذاب. وقتی اول میگن که میگن اخسبو ولا تکلمو، ولی تو میشی سکوت فضولی نکنی، خیلی التماس کرده، خواهش هر که برای گوش بکنی. خواهششون چیه؟ ادعو لنا ربک یخفف عنا یوما من العذاب. یه تخفیف یک روز در مقابل صدها هزار میلیارد روز، یک روزش تخفیف. کلا، گذشت. الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیات، الم یأتکم نذیر. خب اونایی که میگن اینا اساطیر الاولین است و شعر است و افسانه است، خب اونا برای خودشون یه توجیهی دارن. وقتی گوش هم نمیدن عمل هم نمی کنن، خیلی نمیشه مؤاخذشون کرد، اونا ما قبول نداریم. اما من و شما چی میگیم؟ ما هم میگیم علیاذ بالله قبول نداریم، شک داریم. در صورتی که حتی اگه شک کم داشته باشیم، چون محتمل بسیار قویه، شکش هم منجزه، احتمال ضعیفش هم منجزه. حالا ما که مدعی یقین هستیم، چطور با اینکه یقین داره هیچ فکر نمی کنید که بعد چی میشه؟ از ما که سوال میکنند هر نفسی کشیدید، در چراهی کشیدید، برای چی؟ اون داستانی که من و آقای طباطبایی نقل میکردن از فرزند آسدیزهای جزایری، اون مهندس دامادشون پرسیده بود بگو ببینم اون عالم چه خبره، حساب چجوره، سخته، آسون. گفت ابوالقاسم همین اندازه بید بگم مو را از ماست میکشن. گفت پس اینا نمیان کمکی میکنن؟ گفت کار از اوناست. انا علینا حساب هم مو را از ماست میکشن. اگه بخششی هم هست با حسابه، همونجا که میگن فوق حساب است و بی حساب میان، اونم یه حساب فوقانی داره، بله هلکی نیست، هر جو برد نیست، همونچی مرارات داره. هستن کسانی که خیلی سریع انگار حسابی ازشون نمیگیرن رد میشن، اما اونم مقدماتی فراهم کردن که میتونن ازش استفاده کنه. به هر حال ما باید ببینیم کلید همه اینا اینه که بدانیم هم خودمون هم به دیگران بشناسانیم زندگی چیه، حقیقت کدومه، همینه یا اونجوری که قرآن میگه زندگی بعد از شروع بشه، بعد از دوران این جنینی 100 ساله ای که ما درش هستیم از متولد بشیم در یک زندگی ابدی. اگر اینجوره چه باید بکنیم؟ اول اینکه خوب بفهم کجایی، سر و کار ما با کیه؟ از ملکوی امه ادهن لله، هیچ کاری لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. پیغمبر و معصومین هم باید با اذن خدا صحبت کنه، امکان نداره کسی بی اذن خدا بتونه حرف بزنه، نه گوش میدن به، اصلا امکان عمل نیست. فالامر یومئذ لله. اگه یه همچو کسی هست میشه ما نشناسیمش باش ارتباط برقرار نکنیم؟ اگه وسایل خودش قرار داده وسایلش رو چگونه بشناسیم؟ چگونه ارتباط با اونا برقرار کنیم؟ الحمدلله لطف الهی، الطاف حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، خدماتی که پدران خوبمون برای ماها انجام دادن، بالاخره ما رو با هر وسیله ای بوده مسلمان بالا بردن. اینا رو معتقدیم، تردید نمی کنیم، فقط یادمون میره. بزرگترین آفت جامعه اسلامی انکار نیست، نسیان. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نه بما انكروا، یادم. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. لا تلهكم، سرگرمتون نکنه اینا، به هوش باشید کجایی، سرکارتون با کیه. یعنی برید توی بیهوده ای توی غاری زندگی کنید، یک علف بیابانی بخورید تا بمیرید، اینا اینجور هر کس هم چیزه. بهترین نعمت ها مال شما، ازش استفاده کنید، اما حلالا طیبا. قل من حرم زینة الله التي اخرج العباد و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا خالصة یوم القیامة. ما این را برای شما فریدیم که استفاده کنید، گولتون نزنه، فریبتون نده، شما را غافل نکنه، بدونید این کی داره میده بهتون، برای چی میده. استفاده کنی، لذت ببری، از این نعمت ها بهره‌مند بشی، اما با این شرط، این ارتباطش را با منعم یادت بیاری. یه خود این را که همه ما فطرت ما اقتضا میکنه هر کس به ما خدمتی کرده ازش قدردان کنیم، یه تشکری بکنیم، قدردان اول نعمت خدا، بعد نعمت انبیا، بعد ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین، علما و مربیان، پدر و مادرمون، دوستان خوبمون، کسانی که این فرهنگ اسلامی رو در دسترس ما قرار دادن، تا این زمان شهدایی که جانشون را دادن تا من و شما امروز بتونیم اینجا بشینیم این حرفا رو بزنیم. فطرت انسان اقتضا نمی کنه که با شکرگزار اینا باشیم. اول یادمون نره، بعد راهش رو پیدا کنیم به چه شکلی انجام بدیم که بهتر، مؤثرتر و مرغوبتر بشیم. اون شب برمیگرده به این که اون راههایی رو که یاد دادن راهاش هم رو یاد بگیریم، تنها به شناختن هدف اکتفا نکنیم، یعنی دین را خوب بگیریم، از اعتقاداتش گرفته تا ارزش‌هاش، تا عملهای فردی، اجتماعیش، خانوادگیش، تا بین‌المللیش، تا رأی دادن برای مسئولین کشور. باید بدونیم، بفهمیم خدا به کی راضی می‌ده، از ما چی می‌خواد. اگه چیکار کنیم میگه باریکالله، اگه چیکار کنیم میگه برو گم شو، چرا فکر نکردی؟ کلید همه اینها شناخت. پس باید بفهم، بهترین راهش هم فهم دین از مبادی اولیش هست، اون چه این نعمت را در ما ارزانی داشتن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.